ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. برندگان نوبل فیزیک 2013 معرفی شدند. کره شمالی اعلام کرد نظامیانش به حال آماده باش در آمدند. حسن روحانی میگوید دولت او در سیاست خارجی گامهایی به اندازه 500 روز برداشته است. درود شنوندگان ارجمند. آکادمی نوبل با ساعتی تأخیر امروز برندگان جایزه نوبل فیزیک سال 2013 را معرفی کرد. فرانسوا انگلرد از بلژیک و پیتر هیکس از بریتانیا به خاطر کشف ذره هیکس بوسون که ذره خدا نیز نامیده می شود مشترکاً جایزه نوبل فیزیک امسال را از آن خود کردند. به گزارش هیئت داوران آکادمی نوبل، یافته‌های این دو دانشمند به فهم بهتر از ذرات بنیادین که جهان هستی را به وجود آوردند کمک می‌کند. کره شمالی اعلام کرد نیروهای مسلح خود را در بالاترین سطح آماده باش نظامی قرار داده است. به گزارش رویترز، یک سخنگوی نظامی کره شمالی در همین ارتباط به واشنگتن در مورد آنچه که عواقب فاجعه بار حرکت کشتی‌های نظامی آمریکا از جمله یک ناو هواپیمابر به سوی بندری در کره جنوبی خواند هشدار داد. با این وجود وزارت دفاع کره جنوبی این موضوع را یک بازدید از پیش برنامه ریزی شده کشتی‌های آمریکایی برای شرکت در تمرین امداد و نجات اعلام کرده است. کره شمالی و جنوبی دو ماه قبل با بازگشایی یک منطقه صنعتی مشترک بین دو کشور موافقت کردند، اما مذاکرات سیاسی بین آنها همچنان در حالت تعلیق قرار دارد. در ایران رئیس جمهوری میگوید در مدت 50 روز پس از آغاز کار دولت همکاران او توانستند در بخش‌های صنعت، کشاورزی، اقتصاد و سیاست خارجی گام‌های مهمی بردارند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسن روحانی امروز در همایش ملی نخبگان در تهران همچنین گفته است که دولت او در سیاست خارجی گام‌هایی نه به اندازه 50 روز بلکه 500 روز برداشته است. وی پیشتر گفته بود که گفتگوی تلفنی وی با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قدمی کوچک بوده است و دولت او قصد دارد گام‌های بلندتری بردارد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه بدون اشاره به گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری ایران و آمریکا گفت که از اقدامات دیپلماتیک دولت حمایت می‌کند، اما برخی از اقدامات در سفر نیویورک به توصیف وی به جا نبوده است. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید برخی افراد کارگزار حکومتی با مستندات روشن در پرونده فساد 3000 میلیاردی محکوم شدند. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه امروز در تهران وعده داد که با کارگزار حکومتی محکوم شده برخورد سنگینی خواهد شد. یک روز پیشتر قاضی رسیدگی کننده به پرونده فساد بزرگ مالی اعلام کرد که به زودی مدیران عامل سابق بانک‌های ملی، صادرات و مسکن به طور همزمان محاکمه می‌شوند. خبرگزاری ایسنا با استناد به آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد تولید انواع خودرو در دو شرکت کرمان موتور و خودروسازی مدیران در شهریور ماه به صفر رسیده است. این گزارش می‌افزاید تولید خودرو در شرکت‌های پارس خودرو و بهمن نیز با کاهش 50% روبرو بوده، اما تولیدات ایران خودرو با رشد 86% و سایپا با افزایش 20% روبرو بوده است. ساسان قربانی دبیر انجمن خودروسازان ایران شهریور ماه هشدار داده بود که در صورت ادامه پیدا کردن مشکلات به گفته وی متعدد داخلی و خارجی تولید خودرو در کشور متوقف خواهد شد. ساعت 15:04 ایران و در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا در عرصه نشر و تازه‌های کتاب.
نمای دور، نمای نزدیک.
در یک برنامه دیگه از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب، من مهرداد قاسمفر به شما خوش آمد میگم. سپاس که این برنامه رو میشنوید. اخیراً نامه‌ای به امضای 214 نویسنده و شاعر و روزنامه‌نگار و مترجم خطاب به احمد جنتی وزیر ارشاد منتشر شده با درخواست لغو سانسور کتاب در ارشاد و سپردن هر گونه مسئولیت آثار منتشره به خود نویسنده‌ها. در این نامه سرگشاده گفته شده که بجز دادگاه‌هایی با حضور هیئت منصفه اهل فرهنگ در صورت شکایت، کسی یا نهادی دیگر حق قضاوت و تصمیم گیری برای سانسور یا جلوگیری از انتشار کتابی رو نداره، چرا که مغایر نص صریح قانون اساسیه. این نامه به محض انتشار با واکنش‌های متعدد اهل قلم هم روبرو شده، از نقد تا تایید. از یکی از نویسندگانی که این نامه رو امضا کرده دعوت کردم تا با او به سود و زیان احتمالی چنین درخواستی بپردازیم. منصور کوشان، نویسنده، شاعر و روزنامه‌نگار ساکن نروژ با بیش از 40 کتاب منتشر شده در ایران و اروپا، امروز مهمان این برنامه است. خب خیلی خوش آمدید آقای کوشان. قبل از هر چیز اجازه بدید بپرسم که شما امضا کنندگان این نامه دقیقاً خواستار چه هستید؟
عرض به خدمتتون که به هر حال متن نامه نشون میده که یک اصل مهمی رو که سالهاست در ایران باعث عقب افتادگی فرهنگی و کل جامعه شده است رو بهش معترض بشن و خواستار برکناری سانسور بشن. خب نویسنده ها دارن بیان میکنن که ما مسئول آنچه هستیم که کتاب های ما بیان میکنن. طبیعی است که هر نویسنده هم خودش مسئول خودش خواهد بود و مدافع کتاب خودش خواهد بود و در صورت حادثه و اتفاقی اگر بیفته، اگر جرمی در جامعه بر اثر انتشار یک کتاب به وجود بیاد و اون جرم باعث خسارتی بشه و شاکی داشته باشه، شاکی میتونه بره دادگاه، دادگاه هیئت منصفه میتونه بررسی کنه. اگر که واقعا حقانیت با شاکی بود و کتابی، اثری، شعری، داستانی، رمانی عامل جرم جنایی شده بود، عامل جرم اجتماعی شده بود و باعث عمل شده بود که اصلا بسیار بسیار بعید هست این چیزی و در تاریخ ما اصلا سراغ نداریم هر چی اتفاق بیفته، بله اون موقع هیئت منصفه رأی به محکومیت نویسنده اثر میده و نویسنده اصلا طبیعی است که جرمش رو متقبل خواهد شد، حالا هر چی خواهد بود.
خب آنچه که در این نامه گفته شده تقاضایی است که در بسیاری از کشورهایی که در جهان امروز سراغ داریم هم داره اعمال میشه، اما این طرفداران بحث نظارت و سانسور در ایران که با قدرت یا با نظام سیاسی ایران در ارتباطن این استدلال رو میارن که ما دین و حکومت در ایران در قانون اساسی با همدیگر آمده و لذا بایستی قوانین فقهی هم لحاظ بشه و قوانین فقهی اجازه نمیده که شما هر اندیشه‌ای رو ارائه بدی در کتاب هاتون.
ببینید این چیز تازه نیست، خود همین فقه اسلامی هزار و یک راه گریز گذاشته برای شاعر و نویسنده و اگر اون هزار و یک راه گریز وجود نداشت ما هرگز حافظ نداشتیم، هرگز خیام نداشتیم، هرگز فردوسی و سعدی و دیگران رو نداشتیم. من بارها گفتم چگونه ممکنه که مثنوی مولوی منتشر میشه ولی یک رمان و یک داستان ساده منتشر نمیشه؟ علت اصلیش اینه که شاید اینا که در رأس حکومت هستن یا به ویژه در وزارت ارشاد هستن هرگز مثنوی رو نخوندن.
الان نویسندگان میگن که ما مسئولیت اثر خودمون رو بر عهده خواهیم گرفت. آیا نویسندگان حاضرند در شرایطی که قوانینی که وجود داره و میتونه این اجازه رو بده به قضات و دادگاه ها که وضعیت دشواری رو برای نویسندگان به دلیل بسیار بسیار ساده ای ایجاد کنن، از جمله اتفاقی که چند سال پیش برای نویسنده افتاد و او رو به خاطر مسائل قومی محکوم به 3 سال زندان کردند؟
در واقع سوال شما به طور غیر مستقیم به من میگوید که اول من باید به قانون های موجود معترض بشم یا خواستار برکناری آیین‌نامه ها قانون های موجود باشم و بعد خواستار پذیرش مسئولیت. این حرف کاملا درسته، اما با همه این وجود به نظر من اگر که ما قائل به هیئت منصفه باشیم و هیئت منصفه برآمده نهادهای فرهنگی جامعه باشند، باز میتوان مسئولیت رو پذیرفت.
خب آقای کوشان، من بیشتر دنبال اینم که ببینم که آیا ما در این وضعیتی که قرار داریم چون چنین درخواستی از طرف نویسندگان با توجه به اینکه زمینه‌های دیگری هم در ایران در حال عمل کردن هست به طور موازی، آیا این چقدر میتونه دچار تناقض بکنه وضعیت رو؟ با توجه به اینکه دیگران که قوانین نظارتی رو بر نخواهند داشت، مثلا میگم گروه‌های تندرو مذهبی در ایران هست، محافظه‌کارانی هستن در ایران که به شدت خودشون نگاهبانان اخلاق جامعه میدونن، هر کلمه‌ای میتونه حساسیت ایجاد کنه، اقوام در ایران حساسن، با توجه به اینکه این مسائل وجود داره و اینها هم که حل شدنش بسیار دشوار هست در ایران، بخشش اجتماعی است بخشش قانونی، آیا ما به این ترتیب نویسندگان رو در این وضعیت پرفشار با این مسئولیت اونها رو به خودسانسوری بیشتری بسیار بیشتری از گذشته سوق نمیدیم؟ این وضعیت تناقض واقعا فکر نمی‌کنید که میتونه اوضاع رو خیلی بدتر بکنه؟
نه نه، ببینید عرض به ملاگزیری به فکت‌های تاریخی برگردیم و همه اینا همیشه بوده است، ولی یک کساری ایستادن و مقابله کردن، مبارزه کردن و ادامه دادن راهشون و همه اونهایی که شما فرمودید اونها متوجه شدن که خب نه، اینا راهش رو دارن ادامه میدن و هیچ اتفاقی هم نیفتاده است. در این جامعه هم اگر که قرار بشه تحمل کنه به راحتی تحمل میکنه.
من سعی میکنم که ما به اصطلاح به جای اینکه از خواسته هامون یا اعتقاداتمون یا آرمان هامون بگیم، یک مقدار وضعیت رو روی زمین یا به طور واقعی بررسی بکنیم، آنچه که اتفاق میفته. من به طور مشخص دارم اینو میگم، فرض بگیرید این قانون پذیرفته بشه و بگن که از این به بعد نویسندگان مسئول آثارشون، سانسور هم وجود نداره، شما اثرتون منتشر بکنید، اما در عین حال در قوه قضاییه همچنان اون بدبینی ها و اون قوانینی که دست قاضی رو باز میذاره برای هر نوع برخوردی با نویسندگان به جای خودش باقی باشه، حساسیت ها در مراکز مذهبی ایران وجود داشته باشه، نهادهایی که خودشون رو مسئول اخلاق اجتماعی میدونن در نظام سیاسی ایران همچنان پرقدرت به کار خودشون ادامه میدن، مجموعه اینها نویسنده رو با یک وضعیت ترسناکی رو در رو خواهد کرد که او مجبور میشه به یه خودسانسوری تن بده، به خاطری که از این به بعد مسئولیت رو همش رو هم خودش داره، به خودسانسوری تن بده که در گذشته نمیداد، چون در گذشته میگفت من مینویسم، ارشاد برمیداره، مسئولیت گردن ارشاد خواهد بود یا ناشر.
فرمایش شما رو کاملا میفهمم، فرمایش شما زبانی صحیح بود که ما موردهایی داشتیم که چون وزارت ارشاد مجوز کتاب داده بود از نویسنده و از ناشر و از کتاب دفاع میکرد، ما چه چیزی نداریم، دیدیم کتاب فروش رو آتش زدن، نویسنده رو زندانی کردن، قل و قمع کردن، تهدید کردن، ولی وزارت ارشاد هرگز پا در میان نگذاشته است. بنابراین پس اصلی که شما میفرمایید منتفی است، اما الان ما کیس اون دقیقاً نویسنده است و وزارت ارشاد و فقط سانسور در وزارت ارشاد و نه حتی سانسور در نهادهای دیگه، چون همونطور که شما میفرمایید بله بنده در ایران بودم، امر معروف ستاد امر معروف نهی از منکر به اندازه ارشاد خودش فعال بود، یا فرض بگیر حوزه تبلیغات اسلامی به اندازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خودش فعال بود و بیمت شاکی درست میکرد و شاکی میفرستاد به دادگاه و به قوه قضاییه که شما میفرمایید، اینا همه درسته، اما نویسنده‌ای که به هر حال میپذیره، متوجه ارزم هستی، نویسنده ای که میپذیره که اثرش یک فصلش سانسور بشه، بخشهایی سانسور بشه، اون نویسنده دقیقا همون کسیست که شما ازش دارید صحبت کنی، او فقط وزارت ارشاد رو بهانه کرده است، او اگرم قرار باشه که وزارت ارشاد سانسور نکنه خودش سانسور میکنه، بنابراین پس ما اون رو اساسا نویسنده به معنای یک آدم متعهد فرهنگ اجتماعی نمیشناسیم، یک نویسنده حرفه‌ای نمیشناسیم. از طرف دیگه بحث ما روی نویسندگان حرفه‌ای است. ببینید آقای دولت‌آبادی ایستاده، آقای دولت‌آبادی یکی از نویسندگان به معنای واقعی کلمه حرفه‌ای است، یعنی اگر کتابش منتشر نشه شب باید خودش و زن بچهش گرسنه بخوابن، این یک واقعیت مطلقه. چنین نویسندهی گرسنگی رو پذیرفته در ایران و کتابش رو اجازه سانسور نمیده. ما از این نویسنده داریم صحبت میکنیم، از این نویسنده ها که در ایران هستن، مثل آقای درویشیان هست، مثل دیگران هستن، اینها کتاب هاشون رو با سانسور نمیپذیرن منتشر بشه.
گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با منصور کوشان، نویسنده ساکن نروژ، در بررسی نامه 214 نویسنده به وزیر ارشاد برای لغو سانسور دولتی. سپاس که با من همراه بودید، تا هفته بعد.